به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، خدمت همه شما سلام میکنم و روز بخیر میگم و در این روزهای ملکوتی و در این روزهای پرفیض و در این شبهای پرفیض آرزو میکنم که نیایش ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیرد. با برنامه سرزمین من پیش گوش و هوش شما شنوندگان ارجمند هستیم و مثل روزهای گذشته موضوعاتی رو انتخاب کردیم و دعوت کردیم از صاحب نظران و اندیشمندان که در موضوعات با ما همراه باشند و بتونیم با اونها گفتگو بکنیم. امروز درباره مسجد کبود در تبریز صحبت میکنیم که در واقع پاسخ پرسش دیروز هم بود. امروز کمی بیشتر از زبان آقای احمد نژاد درباره این مسجد میشنویم. در آستانه روز قدس یک گفتگو درباره تاریخچه روز قدس خواهیم داشت و همینطور یه بحثی هم که در این روزها درباره حجاب در واقع منظر قرآن، این بحث رو هم ادامه خواهیم داد درباره اعمال شب قدر و گفتگوهای دیگری که دعوت میکنم در این مجال یک ساعته با ما همراه باشید و این بحث ها رو پیگیری بکنید. و مثل هر روز پرسشی در برنامه مطرح میکنیم و دعوت میکنیم که به بهانه این پرسش و پاسخی که شما میفرستید باب گفتگو با ما رو باز بکنید که ما صرفا گوینده نباشیم، شما هم بگویید و شما هم در برنامه خودتون سرزمین من سهیم و شریک باشید. پرسشی که امروز مطرح میکنیم اینه که نام محرابی تاریخی که به سال 710 هجری قمری که به عنوان یکی از شاهکارهای گچبری هم به شمار میاد، نامش رو برای ما بگید. میتونید پاسخ رو بفرستید به شماره پیامک 30558 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 220485. به یکی از عزیزانی که پاسخ درست به این پرسش بدن به قید قرعه در پایان برنامه جایزه و یا بهتر بگیم هدیه ناقابل تقدیم خواهیم کرد که نامشون رو در پایان برنامه خواهیم گفت و فکر میکنم که همین امروز هم هدیه خدمتشون تقدیم بشه. اما به مناسبت شبهای پرفیض قدر، در این شبهای پرفضیلت همراه با دعا و راز و نیاز با شما همچنان هستیم از رادیو فرهنگ. اما میخوام درباره یک ویژه برنامه باهاتون صحبت بکنم و اون برنامه ایست با عنوان برکرانه قدر که امشب ساعت 10:30 پخش خواهد شد به صورت زنده از دانشگاه امام صادق علیه السلام، که دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشید و در شبی که با عنوان شب قدر میشناسیم همراه باشید با رادیو فرهنگ. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بسیار وابسته هستند به نظرها و دیدگاه‌های مخاطبانش. این که چه در سر اونها می‌گذرد و نیاز اونها چیست، نیاز به سنجیدن داره و نیاز داره که مخاطبان خودشون بیان بکنن که چه سمت و سویی در یک برنامه رو می‌پسندن، دوست دارن به چه موضوعاتی پرداخته بشه. چه نقدهایی دارن و چه پیشنهادهایی دارن، اینها رو میتونید منعکس بکنید به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. حتما نظرهای شما به ما هم منعکس خواهد شد و در برنامه‌های پیش رو اونها رو اعمال خواهیم کرد. ادیان گوناگون که ظهور کردند، هر کدام مجموعه ای از فرمانها و دستورها بودند و در واقع هر کدام به پدیده‌های گوناگون، به موضوعات گوناگون طبیعی و اجتماعی نگاه خاص خودشون رو داشتند. از جمله دین اسلام که در موضوعات گوناگون هم در کتاب آسمانیش قرآن کریم و هم در متون دیگری که از بزرگان دینی بر جا مانده به موضوعات گوناگون نگاه خودشون رو تشریح کردند. یکی از اون موضوعات که همواره محل بحث بوده در بین عالمان اسلامی و در جوامع اسلامی موضوع حجابه. چنان که می دانید ما در روزهای گذشته به این موضوع پرداختیم. امروز هم در بخش سوم از صحبت‌های خانم دکتر نهلا قروی درباره حجاب از دیدگاه قرآن می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. در ادامه صحبتمون درباره پوشش و حجاب خانم‌ها، آیه 31 سوره نور رو مطرح کرده بودیم و صحبت میکردیم که خداوند دستور میفرماید به خانمها به این که روسری یا اون مقنعهشون که با اون سرشون رو میپوشونن، از اون جیوبه نجیوب جمع جیب هست به معنای گریبان، بیارن روی گریبانشون بپوشونن. و این قسمت از آیه با شأن نزولی که درباره این آیه در تمام تفاسیر شیعه و اهل سنت آمده نشون میده که اون روسری یا اون پوششی که بر روی سر داشتن، مقداری از خانمهایی که تو این جامعه اون روز مقداری از قسمت گردنشون بیرون بوده، آشکار بوده، بر همه خداوند ذکر میکنه. اتفاقی هم میفته که یه بنده خدایی از اینکه گلگردن زیبایی خانم یا بیرون بوده آشکار بوده، حواسش همش به اون میه و صدمه میبینه. بنابراین خداوند میفرماید که این روسری و این پوشش روی سر رو بکشن روی قسمت گله گردن، و پس بنابراین این قسمت آشکار بوده که میفرماید که بپوشونه. بنابراین اون کسانی که روسریشون رو میبرن پشت گوششون، حالا اون موقع زنهای اول اسلام به این صورت بوده، حالا یا میداختن پشت گردنشون یا میداختن پشت گوششون، اینها خداوند داره منع میکنه. پس بنابراین کسانی که تو این دور زمان ما بعد از نزول قرآن یه همچین رفتاری میکنن، یعنی این که نمیخوان حرف خدا رو گوش بدن و دارن حرف خودشون و حرف دل خودشون رو گوش میدن، در حالی که حجاب یک امر اجتماعی است، یک امر فردی نیست. ما وقتی که در برابر دیگران قرار میگیریم مأمور به پوشش هستیم، نه وقتی که تنها هستیم. بنابراین یک امر اجتماعی هست و باید برای این امر اجتماعی اطاعت خداوند رو در این امر بکنیم. در همین آیه شریفه سوره نور در ادامه‌اش هم می‌فرمایه به این که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. از اینجا خداوند مشخص می‌کنه به این که الا یبدین زینتهن، آشکار نکنن زینتشون رو مگر این الایی که وجود داره در آیه شریفه، این مگر هست، جدا می‌کنه. برای چه کسانی می‌توانن زینتشون رو، اون وسایل آرایشیشون رو، دست وسایل تزیینی خودشون رو، از لباس، از آرایش لوازم آرایش، از لاک، همه اینها استفاده بکنن؟ برای خداوند در اینجا 12 گروه رو نام میبره، 12 دسته رو نام میبره که خانم‌ها در برابر اونها میتونن این دسته آرایششون رو داشته باشن، که این 12 نفر رو انشالله ما در نوبت بعدی ذکرشون رو سریع خواهیم داشت.
سخنان سرکار خانم دکتر نهلا قروی استاد دانشگاه تربیت مدرس رو شنیدید درباره بحث حجاب از منظر قرآن. خب بریم به سراغ پیامک های شما. پرسش در واقع این بود که کدام محراب قدیمی در واقع شاهکارهای گچبری ایران میشناسید؟ نام این محراب رو قرار بود که شما بفرمایید، محرابی تاریخی که در سال 710 هجری قمری ساخته شد، و دعوت میکنم که پیامک هاتون رو بفرستید به شماره 3558. لطفاً کمی زودتر از پایان برنامه پیامکاتون رو بفرستید که هم بشه خوندش و همین که به پاسخهای درست هم ما بتونیم در واقع به یکیشون هدیهی تقدیم بکنیم. اما یکی از شنوندگان برنامه با شماره 0911-1632 نوشتن محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان. آقای حمید رضا مخدومی نوشتن محراب مسجد جامع مرند. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان نوشتن محراب خواجه نظام الملک در مسجد جامع اصفهان. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان هم نوشتن محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان. خانم افسانه اسمی هم نوشتن محراب الجایتو در مسجد عتیق اصفهان. خب البته مسجد عتیق همون مسجد جامع یا مسجد جمعه است در اصفهان. اون تفاوتی در لحن من بود، خواستم این تفاوت لحن رو جبران بکنم. آقای رحیم اخوان از آمل هم ایشون هم معتقدند که محراب الجایتو است. آقای و خانم پاکدل هم به همین محراب الجایتو اشاره کردند در مسجد جامع اصفهان. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و هم پیامک میفرستید و هم از طریق تماس تلفنی با ما در تماسید. حتما در فرصت‌های پیش رو باز هم به پیامک‌های شما مراجعه خواهیم کرد و خواهیم خواند و همین که صدای شما رو میشنویم. همچنان با ما همراه هستید با برنامه زنده سرزمین من. ساعت هم همکنون 1:15 بعد از ظهر. دیروز پرسشی که در برنامه مطرح کردیم پاسخش مسجد کبود بود. در واقع پرسش این بود که کدام مسجد با عنوان فیروزه جهان اسلام شهرت داره که همین مسجد کبود بود، یکی از شاهکارهای بی‌نظیر معماری در دوران اسلامی که مثل نگینی درخشان بر تارک آثار معماری خطه آذربایجان عزیز ما می درخشه. این مسجد باشکوه اگرچه در طول زمان صدمه های جبران ناپذیری هم دیده، اما هنوزم می تونیم به خوبی هنر دست معماران ایرانی رو در اون ببینیم. این مسجد به دلیل وجود کاشیکاری های زیبایی که داره و طیف وسیعی از رنگ لاجوردی که در همین کاشیکاری ها میبینیم، از لاجوردی البته تا فیروزه‌ای، با عنوان فیروزه جهان اسلام هم شهرت داره. ما در بخش کهندیار هر روز میپردازیم به شاهکارهای معماری تاریخ ایران و امروز هم میخواهیم به همین مسجد کبود در تبریز بپردازیم و همراه میشیم با جناب آقای دکتر فرزان احمد نژاد، استاد ارجمند دانشگاه. آقای احمد نژاد، خدمت شما سلام میکنم.
اینجا مؤمنی، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان. تعداد عباداتتون هم قبول درگاه حق باشه.
خیلی متشکرم. در همین متنی که من میخواندم صحبت از صدمه های جبران ناپذیر شده بود. این صدمه ها در طول تاریخ برای چی بوده به این مسجد؟
بله، من ابتدا توضیح رو راجع به مسجد کبود بدم
خدمتتون. بله بفرمایید، حتما.
در واقع آن مسجدی که ما امروزه تحت عنوان مسجد کبود میشناسیم، در واقع یکی از بناهایی بوده که به یک مجموعه بسیار بزرگتر به نام عمارت مبارکه مظفریه تعلق داشته.
عمارت مبارکه مظفریه
و ساخت و سازهای زیاد دیگری بودن که امروزه از اون همه ساخت و ساز فقط خب همین مسجد کبود باقی بوده. اون هم به خاطر یک سری مسائل بوده، از جمله زلزله هایی که در دو مقطع تاریخی در تبریز اومده. زلزله‌ای که در 1190 هجری اومده تقریبا خیلی از بخش های مسجد رو متاسفانه و مجموعه رو از بین برده. آنچه که امروز باقی مونده خب همین مسجد کبود هست که در نوع خودش مسجد فوق العاده یه، چه به لحاظ معماری، چه به لحاظ تزیینات وابسته به معماری، و همونطور که شما هم گفتید بهش فیروزه جهان اسلام گفته میشه.
بله،
مسجد کبود در واقع بخوایم به لحاظ سبک شناسی معماری صحبت بکنیم، در زمره در واقع معماری آذری قرار میگیره، یعنی به نوعی همدوره میشه با معماری دوره تیموری. و خب ما میدونیم که این در واقع شخصی هم که این مسجد رو ساخته جهانشاه قراقیونلو بوده که از فرمانروایان و حکمرانان قراقیونلو بوده که دخترش صالح خاتون دستور ساخت مسجد رو داده. در واقع ما میتونیم تأثیرات مسجد گوهرشاد رو هم به لحاظ سبک ساخت، هم به لحاظ تزیینات وابسته به معماری و دوریج اون رنگ بندی که انجام شده، و هم خب به لحاظ دستور ساختی که دختر فرمان روای محلی صادر کرده قابل بررسیه. همونطور که گفتین واقعا به فیروزه جهان اسلام مشهور هست و از این حیث با توجه به رنگ لاجوردی آبی و فیروزه‌ای که با هم به کار رفته، واقعا تونالیته این دوتا رنگ در کنار هم فوق‌العاده است.
بله،
کلن در دنیا 4 تا مسجد بیشتر نداریم که از رنگ آبی و لاجوردی ازش استفاده کردن که شاخص‌ترین اونها همین مسجد کبود در واقع تبریز هست.
بله درسته. این زلزله هایی که در تبریز و در آذربایجان آمده واقعا خیلی از بناها رو از بین برده، از جمله همین بخش هایی که شما گفتید. اون بخش هایی که از بین رفته هم در واقع در شامل همین مسجد می شده یا اینکه بخش های دیگری بوده با کارکردهای دیگر؟
مجموعی بوده که به این مجموعه عمارت مبارکه مظفریه گفته می
بله.
شده که مسجد بوده، خانقاه بوده، بازار بوده، حمام بوده و یک سری ساخت و سازهای دیگر بوده که خب به هر حال از بین میره. و حتی در خود این مسجد هم خیلی دچار تخریب شده بود و حالا خب چون مسجدی بود که حالا با ویژگی ها ما میتونیم که تحت و زیر معماری قدرت ساخته شده بود، یعنی قراقیونلوها میخواستن از خودشون یک بنای با شکوه به جا بگذارن و به همین خاطر بخش زیادی باقیمون متاسفانه دو تا از گنبدهای این بنا فرو میریزه و به هر حال در طی دوره‌های مختلف در 3 دوره تاریخی هم بحث‌های کارهای مرمتی هم خدا رو شکر روش انجام میشه و
بله.
امروزه تقریبا شاکله اصلی مسجد پابرجا هست و واقعا توصیه میکنم به مسافران عزیز و همیهنانی که به تبریز عزیز میرن، به آذربایجان میرن، حتما این مسجد رو جز بناهایی بگذارن که بازدیدی ازش داشته باشه.
بله آقای احمد نژاد، در روزهای گذشته هم بارها از مسجدهایی صحبت شد که مثل همین مسجد جامع اصفهان که طی دوره‌های گوناگون بخشایی بهش اضافه شده و به خاطر این نشون دهنده معماری در دوره‌های گوناگونه. امروز وقتی که این بحث مطرح میشه، یعنی مثلا همین مسجد کبود در تبریز رو اگر بخوایم امروز بخشی بهش اضافه بکنیم، ممکن خیلی انتقاد بشه و اعتراض بکنن که چرا میخواهیم یک بخش جدید به یک اثر قدیمی اضافه بکنیم. خود این اضافه کردن بخشی به یک اثر قدیمی چقدر واقعا رواست؟
ببینید، اگر بر اساس ضرورت هایی باشه و ساختار و کالبد اصلی اون بنا حفظ بشه، یونسکو هم خیلی با این قضیه مشکلی نداره. به هر حال ببین، خیلی از بناهایی که ما امروزه میبینیم، مثلا میخوام مثالی براتون بزنم که خیلی با پربیننده تر باشه، گنبد سلطانیه.
بله.
خب این گنبد سلطانی که ما الان میبینیم، بله، شاکله اصلیش حفظ شده و در طی بازه‌های زمانی مرمت‌های روش صورت گرفته. از جمله تقریبا گنبد که تمام اون کاشی‌های فیروزه‌ایش ریخته بود، دوباره این انجام شده. یعنی اون 6 تا از اون در واقع مناره‌هایی که در اطراف این مسجد بود در طول زمان فروخته و الان دوباره در دوره معاصر بازسازی شده. اگر در واقع کالبد اصلی بنا و معماری حفظ بشه و با همون
مشکل
ساخته بشه، مشکلی نیست. اما اگر قرار باشه دخل تصرف ها خیلی امروزی باشن، نه برای بنا شایسته است و نه اصلا یونسکو و میراث فرهنگی این رو قبول میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای احمد نژاد، شما رو به خدا میسپارم.
پاینده باشید،
زنده باشید،
خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان و پیامک هاتون رو مرور بکنیم. در پاسخ به پرسش برنامه امروز، نام مهرابی تاریخی که به سال 710 هجری قمری به عنوان یکی از شاهکارهای گچبری ساخته شد و در واقع یکی از آثار کهن دیار ماست، نامش رو پیامک بکنید به شماره 30558. خب یکی از شنوندگانمون که نامشون رو هم ننوشتن ولی گویا که یک پیامک قبلا فرستادن و عذرخواهی کردن و گفتن اگر میشه مسجد جامع ارومیه رو از من قبول کنید، به لحاظ شباهت زیاد من اشتباه گفتم. چشم، این پیامک رو از شما قبول میکنیم. فرستنده شماره 0910-2198. لطفاً همیشه نام شریفتون رو در پیامک ها بفرستید و بنویسید که ما بدانیم با چه کسی طرف صحبت هستیم. سپاسگزارم.
مسجد جامع اصفهان، محراب مسجد جامع اصفهان. نجاتی هستم از مشهد، مزاحم شدم.
سلام و درود بر عوامل فرهنگی رادیو فرهنگ، ویژه برنامه یا دانشکده سرزمین من. به عشق و ارادت همراهتون هستم. در خصوص پاسخ سوالتون، حضور شما که اولجایتو در مسجد جامع یا عتیق اصفهان رو پاسخگو باشم. متشکرم از شما، همراهتون رحیم اخوان هستم. آمین.
سلام، تسلیت ایام، محراب مسجد جامع اصفهان، احمد بخشی از صابه.
سلام علیکم، جواب سوالتون میشه محراب آلجایتو مسجد جامع اصفهان. علی اسکر افشار هستم، سفیدان فارس.
خیلی ممنونم از تماستون عزیزان. شنونده دیگری با شماره 0910-848-2198 هم اشاره کردن به مسجد جامع ارومیه. حمید رضا هادی از شهر رضا در استان اصفهان نوشتن مسجد جامع اصفهان. وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. فردا 23 فروردین 21 ماه مبارک رمضان روز شهادت حضرت علی علیه السلامه. به همین مناسبت ویژه برنامه آخرین اذان فردا 23 فروردین ساعت 9 صبح از همین شبکه رادیویی تقدیم حضورتون خواهد شد. امیدوارم که همچنان با این شبکه، یعنی شبکه رادیویی فرهنگ، همراه باشید و این برنامه رو هم بشنوید. در آستانه روز جهانی قدس هستیم، روز جمعه، روز قدس، همچنان مثل سالهای گذشته و در واقع به یک سنت سیاسی تاریخی مردم به خیابان‌ها خواهند آمد تا از حقوق مردم فلسطین دفاع بکنند. ما در روزهای گذشته درباره تاریخ روز قدس با جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، گفتگو کردیم. ایشون یک تاریخچه‌ای رو باز کردند از جنگ جهانی اول و پیش آمدند، نقش دولت‌های مختلف در جهان رو بررسی کردند، همینطور نسبتی که با ایران و به خصوص در دوره پهلوی با حکومت پهلوی پیدا کرد این موضوع، و همچنان این خط سیر رو دارن ادامه میدن. امروز هم از زبان ایشون بیشتر خواهیم شنید. آقای دکتر غریبی، به شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای مومنی و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همچنان ما شنونده هستیم که اون خط سیر تاریخی درباره روز قدس رو از زبان شما بشنویم.
همونطور که ما در جلسات گذشته خدمت شما یه سری از موضوعاتی که در رابطه با تأسیس و تشکیل دولت نامشروع اسرائیل بود، به اینجا رسیدیم که به هر حال اوج قدرت رژیم اشغالگر قدس که همیشه یک حامی خارجی داشت که حامیش تمدن غرب و کشورهای غربی خصوصا انگلیس و امریکا بودش، خب جنگی که بر علیه اعراب شروع کردن و اون توسعه ارضی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردیم که به هر حال هم شبه جزیره سینا، بلندی های جولان و به هر حال کرانه باختری. آنچه که تو این بحث به نظرم خیلی مهم هست امروز من خدمتتون بگم که شاید یه بحث کلیدی باشه تو فهم زوال امروز رژیم اشغالگر قدس، که مقام معظم رهبری چند سال پیش گفتن که این فروپاشی در ظرف 25 سال انجام میشه، اون بله، روابط پنهان و آشکار رژیم اشغالگر قدس با رژیم پهلوی بود که به هر حال یه پیوند 30 ساله عمیقی رو برقرار کردن و به هر حال این حمایت گسترده‌ای که رژیم پهلوی خصوصا محمد رضا از رژیم اشغالگر قدس چه تو حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی تو همه عرصه‌ها بده بستونایی که وجود داشت، یک پشتوانه قدرتمندی برای رژیم اشغالگر قدس در منطقه بود. ولی یه اتفاق خیلی به هر حال معجزه آسایی اتفاق افتاد و روند توسعه طلبی ارضی و توسعه سیاسی رژیم اشغالگر قدس رو در واقع متوقف کرد و اون پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بزرگترین گام استراتژیک جمهوری انقلاب اسلامی برمی‌داره در حمایت از آرمان فلسطین و آزادسازی قدس. به هر حال که مستظر هستید، دیروز هم یه اشاره‌ای کردیم که قرارداد کم دیوید در واقع اوج اقتدار رژیم صهیونیستی بود که همون افسانه نیلکافورا تحقق پیدا کرد، ولی برهم زننده این حوزه انقلاب اسلامی. در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اگر بخوایم یک منحنی بکشیم، اون منحنی اوجی که به تبدیل جنگ جهانی اول شروع شد و به تأسیس و جنگی که با اعراب داشتن تو منطقه خاورمیانه که به افسانه شکست ناپذیری رژیم اشغالگر